حاضر خب این مشکلات مرتفع شده و ما به راحتی میتونیم از طریق این سامانه ها رصد کنیم و فعالین هم میتونن تو این سامانه ها اطلاعات مورد نیاز رو شفاف درج کنن و کمک کنن به این قضیه.
امیدواریم که این اتفاق بیفته. ما یک مدیریت داده محور رو توی همه حوزه‌ها و سازمان‌ها و نهادها ببینیم که این میتونه در واقع کمک کننده باشه، چه برای پیگیری، چه اعمال و اجرای قوانین درستی که در کشور وجود داره. باهاتون خدافظی میکنم آقای فرهانی.
خیلی متشکر. بنده هم آرزوی موفقیت دارم برای شما و همکارانتون، همینطور شنوندگان عزیز. شما رو به خدای بزرگ.
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ. آقای مجید فراهانی، مدیر کل محترم بازرسی و مبارزه با قاچاق کالاهای مصرفی سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده. اما چه گفتیم و چه شنیدیم؟ در گفتگو با آقای فراهانی به اهمیت بازرسی ها، رسیدگی های فلفور و به موقع به شکایات مردمی پرداختیم، از اهمیت سامانه ها، شفافیتی که در سامانه ها وجود داره و ضرورتی که در نگاه بخش خصوصی و بخش دولتی برای نظارت دقیق و درست بر عرضه و تولید کالاهای اساسی در کشور وجود داره، که خب طبیعتاً هرچه این نظارت ها و اجرای قوانین دقیق تر باشه ما به کنترل قیمت ها نزدیک تر میشیم و بحثی مثل قاچاق یا احتکار کالا که آفت اقتصادی همه چرخه های بازار هست رو میتونیم از بین ببریم. به امید بازاری شفاف، پویا و پر رزق و برکت برای همه فعالین عزیز اقتصادی.
به گفته دادستان تهران بخشی از مشکلات موجود در بازار به دلیل جنگ و تحریم است، اما عده‌ای هم از وضع موجود سوء استفاده و سوداگری می کنند. آقای صالحی در نشست تنظیم بازار و نظارت بر گرانی‌های اخیر افزود، با گرانفروشی برخورد قاطع صورت می گیرد و واحدهای خاطی تعطیل خواهند شد. علی صالحی، دادستان تهران.
طبق قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور، اگر گران فروشی و اخلال در نظام توزیع در حد کلان باشه، خصوصا در حوزه ارزاق و مایحات تاج عمومی، این جرم محسوب میشه و مستلزم مجازات 5 تا 20 سال حبس. و همینطور احتکار به صورت کلان مایحات تاج عمومی و ارزاق.
علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور.
ببینید، وظیفه ما، استانداران ما، رئیس کارگروه تنظیم بازارن در استانها و فرمانداران ما همچنین، اینها وظیفه‌شون هماهنگی میکنن، رصد میکنن. این رصدخانه تورم هم با جدیت داره پیگیری میشه. برخی از افزایش قیمت‌ها واقعا خب تبعات شرایط اقتصادی کشور، تبعات جنگ، و شما وقتی بررسی میکنید باید دقیق با مردم حرف بزنید. این که مثلا ما بیایم در یک جایی، در یک محفلی، در یک تریبونی بگیم 0 تا 100 تورم و قیمت دلار و گرانی ها متوجه دولته، این اطلاع دقیقی نیست، چون هم مردم دلخور میشن و فکر میکنن که مسئولینشون که تا پای جان حاضرن خودشون رو برای کشور فدا، برای مردم فدا کنن، دارن کوتاهی میکنن. هم خوب گزارش واقعی نیست. اما یک جا من عرض کردم بعضی از کالاها مثلا احتکار، خب این هم وظیفه استانداران ما، هم نهادهای دیگه، هم تعزیرات، هم قوه قضاییه، هم ضابطین قوه قضاییه هست که با جدیت برخورد کنن، هم گزارشات مردمی. یه جایی اصلا مثلا فرض کن یک کالایی داره در یک استان دیگری به یه قیمت معقول فروخته میشه، یه دفعه میاد تو تهران با 3-4 برابر قیمت، خب این معنا نداره. این رصدها مثلا فکر میکنم 17 قلم کالا که کالاهای ضروری مردم هستن، اینها با هم تلفیق میشن، نظارت میشن و روزانه دارن. اگه تفاوت قیمتی در استانها وجود داشته باشه یا بررسی بشه که داره گران فروشی میشه، با جدیت الان این رصدخانه ها دارن پیگیری میکنن و از همینجا هم از خبرنگاران و مردم عزیز میخوایم که با حوزه تنظیم بازار، استانداران، تعزیرات در این زمینه در واقع همکاری کنن. اگرچه ما معتقدیم انشالله وضعیت کشور از حالت جنگ خارج بشه و عادی بشه، خیلی از این التهابات امیدواریم که کنترل بشه.
سپاس از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز، متشکرم که با ما همراه هستید. بحث مهم کنترل قیمت‌ها و البته سازوکار و قواعد و قوانینی که باید اتخاذ بشه برای اینکه ما هم بحث کنترل قیمت‌ها رو به درستی در بازار داشته باشیم، هم احتکار رو خصوصا در حوزه کالاهای اساسی در کشور شاهدش نباشیم. آقای دکتر جعفر قادری با ما هستن، نایب رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس، تا در خصوص فعالیت‌های این کمیسیون در جهت ایجاد این اهداف بهتر برای ما توضیح بدن. آقای دکتر قادری سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت سرکارعالی و شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خیلی متشکرم. ممنونم. یکی از حرکت‌های قابل دفاع دولت در واقع روزهای جنگ با همدلی و همراهی صمیمانه بخش خصوصی بحث تأمین کالاهای اساسی بود که کم و کسری انصافاً در بازار مشاهده نمی‌شد، ولی یه بحث مهم که مطالبه جدی مردم هست و در محافل اقتصادی هم راجع به اون صحبت میشه، بحث کنترل قیمت‌هاست و جلوگیری از احتکار یا گرانفروشی. کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه چگونه با قوانین و قواعد و اون قدرت بازدارندگی خودش میتونه به میدون بیاد؟
استعداد داره که بر اساس برنامه هفتم فقط دولت امکان قیمت‌گذاری برای سه گروه کالای اساسی، یارانه‌ای و انحصاری رو داره، و ولی الان ما توی شرایط جنگی هستیم، طبیعی است که قوانین احکام برنامه مربوط به کل کالاها تسری پیدا میکنه و دولت الان امکان قیمت گذاری برای تقریبا میشه همه کالاها رو داره.
بله.
ولی اینکه الان چرا دولت داره به برخورد نمیکنه، یا اگر بهانش اینه، خودتون شرایط که مجلس شورای عالی امنیت ملی اجازه بازگشایی جلسات مجلس رو نمیده، خب از ظرفیت شورای امنیت شورای عالی امنیت ملی میتونه استفاده بکنه و این اصلاحات قانونی رو داشته باشه. الان وقتش، جلسات هم که با سازمان تعزیرات داشتیم، با مسئولین قوه قضاییه داشتیم، اتاق اصناف داشتیم، مسئولین که شما باید الان تو این شرایط از امکان و ظرفیتی که براتون وجود داره نهایت استفاده رو داشته باشید و اصلاحاتی رو در قیمت گذاری داشته باشید یا در قوانین مربوط قیمت گذاری داشته باشید و از اون ظرفیت داره قیمت گذاری استفاده بکنید. حالا اینکه چرا دولت از این امکان ظرفیت استفاده نمی کنه، من اطلاع ندارم، باید از خود آقایون.
آخه آقای دکتر، یه بحثی هست که میگن دولت نباید دخالت کنه، قیمت دستوری جواب نمیده، این که یه قاعده اقتصادیه. منتهای مراتب توی یه زمینه هایی یه تسهیلاتی میتونه صورت بده با همدلی مجلس، چون ما باید یه قواعد و قوانینی داشته باشیم که خودش تسهیلگر در واقع تولید باشه، که از اون طرف بتونه قیمت‌های واقعی و منطقی در بازار باشه. توی این زمینه کمیسیون اقتصادی چقدر دغدغه منده؟ اجرای قوانین، ضوابط بازدارنده و جرائمی که باید بازدارنده باشه برای تخلف.
درسته، اگر شرط عادی بودیم فقط دولت امکان قیمت‌گذاری برای سه گروه از کالاها، کالای اساسی و یارانه‌ای و انحصاری رو داشت، ولی وقتی در شرایط جنگی هستیم و با تجربه محدودیت هایی که در تامین مواد اولیه وجود داره، یا از اون هم دولت از سر اضطراب ناچاری اومده پایه پولی رو و حجم نقدینگی رو اضافه کرده، این خودش میتونه توی بازار منجر به افزایش تورم و سطح عمومی قیمت ها بشه، ناچارم باید دولت دخالت بکنه. و من فکر کنم که این سردرگمی که الان در دولت وجود داره که یا کنترل قیمت به عهده سازمان حمایت از مصرف کننده است یا شورای رقابت یا وزارت سمت یا وزارت جهاد توی کالاهای اساسی. این خودش الان باعث شده که زمینه برای سوء استفاده توی بازار فراهم بشه و ما در حالت عادی هم اعتقادی به قیمت گذاری نداریم و خودمون توی مجلس تو برنامه هفتم اینو مصوب کردیم، ولی وقتی شما توی شرایط جنگی هستید ناچاری که دقیقاً چه کنترل هایی رو داشته باشید، اجازه ندید سوء استفاده صورت بگیره. و الان بحثمونه که چرا دولت از این امکان و ظرفیتی که داره استفاده نمیکنه و چرا این سوء استفاده داره توسط اشخاص انجام میشه.
از سوی مجلس این هشدار رو دریافت کرده دولت؟
بله، جلساتی که داشتیم با رئیس سازمان تعزیرات، با وزیر دادگستری، با مجموعه وزارت سمت، با دستگاه مختلف بحثمون بود که شما باید توی این شرایط یا خودتون به اصطلاح اقدام بکنید، اگر گیر و مانع قانونی وجود داره از طریق دبیر شورای عالی امنیت ملی میتونید ورود پیدا کنید، اصلاحات قانون رو داشته باشید که دستتون باز باشه. بنابراین بهانه‌ای برای به اصطلاح کوتاه اومدن و تعلل کردن وجود نداره.
بسیار خوب، متشکرم. نکته توضیحی آقای دکتر؟ سپاسگزارم، خدا نگهدارتون باشه. آقای دکتر جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، چه گفتیم و چه شنیدیم؟ در گفتگو با آقای دکتر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، به بحث قانونگذاری ها و البته نظارت های دقیق و دخالت های مستقیم دولت به جهت شرایط جنگی پرداختیم و اینکه دولت باید سازوکار قانونی جدی تری رو تعریف بکنه برای کنترل قیمت ها در بازار، خصوصا در حوزه کالاهای اساسی که نیاز اصلی هموطنان عزیز ما هست. اینجا 8 صبح رادیو اقتصادی. سپاس از همراهی صمیمانه شما. مجله تحلیلی خبری 8 صبح با نگاه دقیق به مسائل روز اقتصادی با تکیه بر بازارها و اقتصاد خرد تلاش میکنه که نگاه شما رو به بازارها نگاه‌های شفافی تحریزی کنه و این نگاه شفاف میتونه به تصمیم گیری درست شما منجر بشه، یک تصمیم گیری درست برای ساختن ایرانی آباد و همیشه سرفراز.
آقای دکتر حمید رضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران.
خب موضوعی رو که شما به هر حال سوال کردید در خصوص بحث نظارت و مبارزه با احتکار، یک امر دائمی و یک وظیفه ذاتی اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف است. به هر حال یکی از تخلفاتی که بعضن در شرایط خاص ما مشاهده می‌کنیم یا افراد سودجویی که دنبال می‌کنیم، همین موضوع احتکار کردن و گرانفروشی که این دو تا موضوع به صورت دائم با هم مرتبطه، یعنی هم گرانفروشی هم احتکار عاملی هستش که به هر حال ما به عنوان ضابط قانونی به اصطلاح نظارتی باید پیگیری کنیم. معمولا اول احتکار ایجاد میشه بعد گرانفروشی میشه، یعنی کالایی در سطح شهر حالا با حال موضوعات مختلف کمبود ایجاد میشه با احتکار، بعد این کمبود باعث میشه که به هر حال گرانی هم پیوستش باشه. ما برنامه‌ریزی که داریم به هر حال توسط بازرسی‌های ویژه‌ای که انجام میدیم، تیم‌های مشترکی که به اتفاق تعزیرات و سازمان بازرسی و دستگاه‌های اطلاعاتی داریم، معمولاً بر اساس گزارشاتی که همه مردم ما به هر حال یک به عنوان یک رابطی بین اوضاعات قانونی و حوزه کسب و کارها، معمولا این گزارشاتی که به ما اعلام میکنن یا شکایت هایی که اعلام میشه بلافاصله با حضور و تشکیل پرونده و صورت جلسه افراد خاطی طبق قانون اعمال قانون میشن و ما این کالایی که به عنوان احتکار هستش بر اساس حکم دادگاه و حکم قانون اینها با قیمت مصوب به مردم واگذار میشه. ما خواهشمون اینه که بالاترین نظارت، نظارت عمومی و مردمیه. حتما نسبت به مسائل بی تفاوت نباشن. هر تردد مشکوکی که در برای کالا مشاهده کردن، انباری رو مشاهده میکنن و واقعا اگر احساس میکنن که وقت تخلفی هستش، بارگیری های غیر مجاز هست، حتما اینو به ما اطلاع بدن تا انشالله ما بتونیم رصد قانونی خودمونو برای بازار و کنترل بازار داشته باشیم.
امروز در برنامه 8 صبح از کنترل قیمت‌ها صحبت کردیم، از این که احتکار چگونه اتفاق می‌افته و خصوصاً در شرایط جنگی ما چه سازوکاری رو برای جلوگیری از فشار قیمت‌ها و بحث احتکار خصوصاً در کالاهای اساسی در بازارهای مختلف باید اتخاذ کنیم. رادیو اقتصاد رو از دست ندید، خاصه مجله تحلیلی خبری 8 صبح. ممنون از همراهی صمیمانه همه شما دوستان عزیز. اوقات خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار. رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
اول ایمنی.
به نام خدا، سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان خوب رادیو اقتصاد. امیدواریم حالتون خوب باشه. در بسیاری از محیط‌های صنعتی جابجایی بار با تجهیزات بالابر مثل جرثقیل سقفی یک کار کاملاً معمولی و روزمره به شمار میاد. کاری که شاید اونقدر تکرار میشه که بعضی وقتها حساسیت اولیه نسبت به خطراتش کمرنگ میشه. اما واقعیت اینه که برای همین کار به ظاهر ساده، اگر بازرسی تجهیزات به درستی انجام نشه یا اصول ایمنی مورد توجه قرار نگیره، میتونه در یک لحظه به حادثه جدی تبدیل بشه. حادثه‌ای که علاوه بر خسارت مالی ممکنه جان و سلامتی کارکنان رو هم به خطر بندازه. امروز در برنامه اول ایمنی میخواییم درباره نکاتی صحبت کنیم که رعایت آنها میتونه از سقوط بار در زمان کار با جرثقیل جلوگیری کنه. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر امیر ثابت محمدی، استاد محترم دانشگاه و از متخصصان حوزه ایمنی و سلامت شغلی هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما و خیلی ممنون که مثل همیشه همراه ما و مردم عزیزمون هستید و از نکات ارزشمندتون دریغ نمی کنید.
من هم سلام عرض می کنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنونده های عزیز رادیو اقتصاد. امیدوارم که همگی خوب و سلامت و پرنشاط باشید.
به عنوان سوال اول، یکی از موضوعاتی که همیشه در کار با جرثقیل مطرح میشه بازرسی تجهیزات باربرداریه. چرا زنجیرها و قلابها باید مرتب بررسی و تایید سلامت بشن؟
تجهیزات باربرداری در واقع ابزارهایی هستند که دائما تحت فشار و تنش قرار دارن. وقتی یک زنجیر یا قلاب بار چند صد کیلو یا چند تنی رو تحمل میکنه، طبیعی هست که به مرور زمان دچار فرسودگی بشه. خوردگی، خستگی فلز، ضربه هایی که در حین کار به این تجهیزات وارد میشه یا حتی استفاده از تجهیزات برای باری که ظرفیت اون رو نداره، همه اینها میتونه باعث ایجاد ترک های ریز یا ضعف در ساختار این ابزارها بشه. به همین دلیل در مقررات ایمنی جرثقیل ها تأکید شده که این تجهیزات باید به صورت مرتب مورد بررسی قرار بگیرن. معمولا در ابتدای هر شیفت کاری اپراتور یا ریگر باید یک بررسی چشمی انجام بده تا مطمئن بشه که زنجیر، قلاب یا تسمه آسیبی ندیدن. علاوه بر این در بازه‌های زمانی مشخص معمولا هر چند ماه یک بار باید بازرسی دقیق تری توسط افراد متخصص انجام بگیره و در بازه های سالانه هم تجهیزات باید گواهینامه سلامت دریافت کنند از افراد یا شرکت های حقیقی و حقوقی که مجوز وزارت کار رو دارن. اگر این بازرسی ها جدی گرفته نشه، در واقع بار سنگین با وسیله جابجا میشه که ممکن هست هر لحظه دچار شکست بشه. در چنین شرایطی شکستن یک قلاب یا پاره شدن یک زنجیر میتونه به سقوط ناگهانی بار منجر بشه و اگر فردی در مسیر قرار داشته باشه، حادثه بسیار خطرناک رخ میده. به همین دلیل نگهداری و بازرسی دوره‌ای تجهیزات باربرداری یکی از اصول اساسی ایمنی در کار با جرثقیل محسوب میشه.
هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید پلنگ خفته باشد. حادثه صدا نداره.
ممنون از توضیحتون. اما آقای دکتر، گاهی دیده میشه که برای راحت تر شدن کار، برخی افراد ضامن قلاب ها رو باز می کنن یا اصلا از قلاب بدون ضامن استفاده می کنن. این ضامن دقیقاً چه نقشی داره و حذف اون چه خطری ایجاد می کنه؟
نکته خیلی مهمی رو اشاره فرمودید. ضامن قلاب که به اون شیطانک هم میگیم، قطعه کوچکی هست اما نقش بسیار مهمی در ایمنی داره. این قطعه باعث میشه دهانه قلاب بسته بمونه و زنجیر یا تسمه‌ای که بار به اون متصل شده در جای خودش باقی میمونه. در زمان جابجایی بار ممکن هست بار کمی بچرخه یا جرثقیل دچار یه سری تکانها بشه و اگر دهانه قلاب باز باشه احتمال داره زنجیر یا اسلینگ از داخل قلاب خارج بشه. وقتی همین ضامن یا شیطانک وجود داشته باشه، حتی اگر این تکانها هم اتفاق بیفته اتصال بار حفظ میشه. اما اگر ضامن را حذف کنیم، عملاً یک راه باز برای خارج شدن زنجیر یا تسمه از قلاب ایجاد کردیم و در چنین شرایطی سقوط بار کاملاً محتمل هست. نکته مهم این هست که حذف ضامن معمولاً نشانه وجود یک مشکل دیگه در سیستم باربرداری هست. مثلا ممکنه قلاب اندازه مناسبی نداشته باشه یا نحوه اتصال بار درست طراحی نشده باشه. به جای اینکه مشکل اصلی رو برطرف کنیم، بعضی وقتها ضامن رو برمی‌داریم تا کار سریع‌تر صورت بگیره، در حالی که این کار از نظر ایمنی کاملا غیر قابل قبول هست و میتونه زمینه یک حادثه جدی رو فراهم کنه. یادمون باشه که در کار با تجهیزات باربرداری باید همیشه از تجهیزات کامل و استاندارد استفاده کنیم و هیچ بخشی از این تجهیزات رو دستکاری یا حذف نکنیم.
آمارها نشون میده که اکثر حوادث ناگوار در نتیجه یک بی‌احتیاطی کوچک ایجاد شده. اولین اشتباه آخرین اشتباهه.
امروز در برنامه درباره‌اش صحبت کردیم نشون میده که گاهی یک بی‌توجهی کوچک مثل بازرسی نکردن تجهیزات، حذف یک قطعه ایمنی یا ایستادن در جای نامناسب میتونه یک کار معمولی رو به حادثه جدی تبدیل کنه. پس همیشه قبل از شروع کار تجهیزات رو بررسی کنیم، از ابزار استاندارد استفاده کنیم و مهمتر از همه هیچ وقت زیر بار معلق قرار نگیریم. به پایان این برنامه رسیدیم. سپاسگزارم از کارشناس محترم برنامه و همینطور از شما شنوندگان عزیز که تا پایان با ما بودید. تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. پیروز باشید و سربلند و خدا نگهدار.